شهر کابل به این باور است.
متاسفانه روز بر روز گراف بیکاری بالا میره. 60% از جوانای کشور ما به همون معیار ازدواج رسیدند و همون سن قانونی خود را تکمیل کردند. ولی متاسفانه بودجه مالیشان اکتفا نمیکنه و در مقابل فامیلای دخترها فشارهای زیاد را بالا جوانا وارد کرده و جوانا نامزد شدن یک گرداب فکر میکنند که اگر نامزد شوند در یک گرداب میفتند که از او کشیدن خود بسیار مشکل است.
احمد همچنان افزود این که جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند باعث مشکلات زیاده در جامعه می شود.
متاسفانه حالت جوانای ما را به بد و بدتر شدن می بره. فحشا به اوجش می رسه. فساد اخلاقی به اوجش می رسه که در یک جامعه سنتی و کشور اسلامی چون این کارهای خلاف ارزش های جامعه ماست.
روحینا دقیق نیز محصل است. او میگوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس و داماد مجبور میشند که در آینده هم عروس هم داماد اما قرض خودشان بپردازند و اگر در آینده کدام گپ شوه هر چی شوه اما خود پسر است که عروس هم میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی که باید فامیلای دختر امور مند نظر بگیره و سر بچه و قدر بارن اندازه که تانه بچه از احده زو برامه.
مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
همون زن شوهره که با این مصارف عروسی کردن دیگه احترام بینشان نمی باشه. او دختر کامل زیر طعنه و زیر عمو گفته یگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره. حرمت ها به هم می خورن و دیگه همیشه در هر موضوعی مصارف یاد میشه که ناهنجاریایی را پیش میاره و خرابیایی را پیش میکشه که باز اگر اولادهای از او به دنیا بیاین سر از او قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و به بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگیش عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل مانچنانی بگیره که هزار سیال عودرزادهی که داره اینجوری انگشت بدهن بمونن و همش تو زندگی عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد بمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه موثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش ها و رسم و رواج های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی می باشد که در جامعه می تانند نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاهای که در روزهای جمعه تبلیغ میکنند و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارند و این را بیان کرده میتونند که این ارزش ها ارزش های ناپسندیده است، یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگی را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنه.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کنید. چی کار می‌کنید و برای آینده چه برنامه‌هایی دارید؟
تکلکای می دتیم بخای 2000 را خلاص کردن دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 مزه
تو وقت ما به حساب در قلمات توان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی به خصوص برنامه هوای تازه رسیدیم به قسمت دوم برنامه. کسب مهارت در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص رشته تحصیلی خود مهارت‌های جدید نیز کسب کنند یا خیر؟ و جوانان چگونه می توانند مهارت‌های جدید کسب نمایند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا ملوک سحر، یک تن از جوانانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در کنار تحصیلات، کسب مهارت‌های جدید می‌تواند هر جوان را به موفقیت برساند. هرچه در کار و حرفه خود بیشتر مهارت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که آسان‌ترین کار است. یادگیری مهارت‌ها کیفیت زندگی شما را بهتر می کند. عبدالحکیم احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و فارغ رشته ژورنالیسم است. او زمانی که محصل بود در یکی از رسانه ها نیز کار می کرد و در کنار این همه دکان عکاسی نیز داشت و مهارت خود را در عکاسی و فلم برداری بالا برده بود.
دوستایی که درس می خوانند، در کنار درس خواندن می توانند کار بکنند، در رشته ای که درس میخوانن نهایت کوشش بکنن که در مورشته کار هم بکنن و همچنان جدا از این که کار میکنن معلومات افاقی خود زیاد بکنن و مهارت های خود بلند ببرن. در هر کاری که میتونن مهارت های خود باید بالا ببرن. من خودم شخصا هم کار میکردم، هم درس میخوندم، کارمند رسانه هم بودم و همچنان در کنار از او دکان عکاسی و فوتوکپی داشتم که مهارت های عکاسی و فلم برداری را به گونه عملی خودم کار میکردم.
کسب مهارت میتواند زمینه خودکفایی را برای جوانان مساعد بسازد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او میگوید بهتر است جوانان کسب مهارت ها را از برنامه‌ریزی روزانه بیاموزند.
کسب مهارت ها برای جوانان به نهایت مهم است، یعنی زمینه خودکفایی از جوانان را مساعد میکنه و در این زمان برای زینا شخصیت دیگه میتونه، برای زینا اعتبار و حیثیت قائل میشه. به طور مثال ما اگر امروز مثلا مهارت از زیر کسب کنیم که ما وقت خود چه رقمی به مصرف میرسانیم، یعنی وقت خود چه رقم مدیریت میکنیم، به طور مثال ما چه رقم میتونیم که به وقت وعده یک جای برسیم، ما چه رقمی میتونیم که کاری که مربوط به پنتون میشه یا کاری که مربوط به وظیفه ما میشه، راپوری که مربوط نوشته کردن مربوط به وظیفه میشه، چطور میتونیم که این به وقت وعدهش تسلیم کنیم.
الیاس امید همچنان افزود به خاطر رسیدن به موفقیت ها در زندگی یک جوان تنها با دست آوردن دیپلم و اسناد تحصیلی کافی نیست.
در پالوی ازی که ما پانتون میگیریم، در پالوی ازی که ما وظایف دیگه داریم، اصلا کسب مهارت ها در امی انگام صورت میگیره، در امی وقت صورت میگیره. یعنی داشتن یک ورق از یک پانتون کافی نیست، داشتن یک دیپلم از یک پانتون کافی نیست که ما به او اتکا کنیم و فقط منتظر همی باشیم که ای ورق من به دست بیارم و به هر کس بگویم که ایره من از حقوق علوم سیاسی یا از ژورنالیسم یا از سایر ساعات دیگه علمی مفارغ شدیم.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید یکی از دلایل رسیدن به موفقیت‌ها و هدف کسب مهارت است و اگر مهارت لازم را نداشته باشیم در زندگی موفق نخواهیم شد.
در رشته که تحصیل میکند، من مثلا کسی اگر خبرنگار میخواد شود یا خبرنگاری میخواند و امو مهارت نداشته باشد، مهارت درست نویسی، مهارت یک خبر درسته یا تهیه کردن یک گزارش خوب نداشته باشه، پس در کار خود هم موفق بوده نمیتونه. هر کسی که در زندگی خود یک هدف داره، به خاطر رسیدن به هدف خود وقت تحصیل میکنه، پس در پهلوی تحصیل خود، در پهلوی رشته که میخواند، مهارت هایی را هم باید در زندگی خود داشته باشه تا بتونه در امو کار، فعالیت و برنامه که پیش میبرد از مهارت‌های خود استفاده کند.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان بر علاوه رشته تحصیلی خود مهارتشان را در رشته های دیگر نیز بالا ببرند، چون ممکن در رشته خودشان زمینه کار برایشان مساعد نگردد.
پس باید مهارت های را یاد داشته باشند یا فرا بگیرند، یا در زندگی مثلا رشته را که ما میخوانیم مطالعه میکنیم در رو باره اگر بدون از او به موارد دیگر هم یک جوان مهارت داشته باشه، امکان داره که در رشته تحصیلیش برش کار پیدا نشود، ولی مهارت را که داره از او مهارت در زندگی خود استفاده کنه و نیازمندی های خود را رفع بسازد. اگر مثلا زندگی یک جوان با بدون هدف سپری شود یا در خصوص یادگیری مهارت ها هیچ نوع نقش را اینا نداشته باشند، پس در این صورت هم با مشکلات مواجه میشند.
دوستان گرامی، کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ جوانان در کنار تحصیلات مهارت‌های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می توانند مهارت‌هایشان را بالا ببرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه‌ای را با آقا ملک سهار، جوانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. خب میشه برای ما بگوین که کسب مهارت برای یک جوان چقدر مهم است؟ آیا لازم است که یک جوان مهارت های خود بالا ببره؟
نسل ما، یعنی نسلی که در قرن 21 زندگی میکند، از نسل های قبل که در قرن 19 و 20 و 18 زندگی میکند، تفاوت چیه است که اینا باید هر وقت مهارت های نو یاد بگیرن و خود ریفرم کنند. و چون نسل های قبلی اون اگر فرض که یک بار پانتون میخوندن، یک بار یک کار یاد میگرفتن، یک مسلک یاد میگرفتن، یک مهارت یاد میگرفتن، تا آخر زندگی دوام مصروف می بود. مثلا یک کس دکتر بود، تا آخر زندگی دکتر بود. یک کس دهقان بود، تا آخر زندگی دهقان بود. ما باید در هر 10 سال به اندازه یک لیسانس مهارت های نو یاد بگیریم. اگر نه، او وظایف از دست میتیم، حتی در کار خود رشد کرده نمیتونیم، پیشرفت کرده نمیتونیم، و یا این طوری نمیتونیم به دست بیاریم که ضرورت زندگی ما پرا کنه. با همی اساس یعنی نسل ما به یک چلنج روبرو است، چون تا سال 2029 یعنی 2030 تقریبا 29 وظایف نو به دنیا میاد، در بخش تکنولوژی، در بخش ربات، در بخش بیوتکنولوژی، در بخش‌های دیگه صنعت. تا سال 2050 تقریبا حدود 30 تا 40 نو وظایف نو بدن ایجاد می شود و تا 100 میلیون وظایف ربات ها و کامپیوتر ها از انسان ها می گیرند، چون اونا بهتر کار می کنند، کارهای تکراری هستند، در کارخانه ها هستند.
خب بعضی جوان ها هستند که زمانی که تحصیل می کنند در رشته تحصیلی خود مهارت کسب می کنند. آیا نیاز است که جوان ها در کنار رشته تحصیلیشان مهارت های دیگه را هم بیاموزند، یعنی مهارت های جدید و نو؟
نیازی مهارت های نو خیلی زیاد است. یعنی فرض کنین ما یک مثال برتان بیارین، در سال 2021 موتورها در امریکا و در کشورهای دیگه اتومات شدن، یعنی موتورها بدون درایور هستن، عملیات ها توسط ربات ها انجام میشن، نان در هتل توسط ربات ها پخته میشن، توسط ربات ها توزیع میشن، حتی اکثریت کارا در کارخانه ها توسط ربات ها و کامپیوتر ها پیش برده میشن. مثلا یک کس فرض کنین در یک هتل گارسون بودن، اونا وظیفه خود از دست دادن، اینا نمیتونن که ربات بسازن، با اون لیول نیستن، یعنی با اون تخصص ندارن، این مجبور هستن باید یک کار نو یاد بگیرن، یک چیز نو یاد بگیرن، یا تاخیر عمر بیکار بمانن، یا مجبور هستن کارهای نو یاد بگیرن. در همه صنعت، در همه بخشای صنعت این امکانات هست و فعلا ما در دنیا میبینیم که تقریبا تا حدود 10 سال آینده 100 میلیون وظایف ربات ها را میگیرن، شاید بیشتر از این باشن. ایده هستن که ایدشان خیلی کم است. فرض کنین اساتید مکاتب در افغانستان هستن، اینا ایدشان خیلی کم هستن، این مجبور هستن دو سی وظایف همزمان کنن، ولی بازم مشکل زندگیشان حل نمیشن. بهترین راه حل این هستن که اینا در بخش خود مهارت و کار و نو یاد بگیرن.
خب میشه در آخر بر ما بگوین که جوانان چطور میتونن مهارت‌های خود بالا ببرن؟
به نظر خودم بهترین روشی است که ما به جای از اینکه اول بریم پشت وظیفه که برای یک اداره دیگه یک کس دیگه برای ما وظیفه بیتن در مقابل یک ماش و هر وقت دلشان میخواین مرا از کار بکشن، هر وقت میخواین مرا رخصت کنن، هر وقت خواستن که مرا به حساب رشد بتن، نظر بهتر است که ما خود ما سرمات های خود کار کنیم و یک کار آغاز کنیم، ولو که کار خیلی عادی باشه، و دوم سفرهایی داشته باشیم، آنلاین درس بخونیم، از تکنولوژی نو یاد بگیریم و در هر بخش صنعتی کار میکنیم دی صدد باشیم که کدام رویش است بهتر به ما کمک کنه میتونیم که ما بتونیم که کار نو یاد بگیریم.
نهایت عزیز، آقا ملک سهار یک تن از جوانان موفق و شغل آفرین بود که در مورد کسب مهارت ها صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی امروز خوش آمدین شنونده های عزیز و شاگردان گرامی. در برنامه امروز ساعت درسی، استادان تاریخ سنفای هفتم، هشتم و نهم را برای تان تشریح خواهند کرد. یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی صنف هفتم امروز سلسله حکومت‌های اخامنشی‌ها و یونانی‌ها به بحث گرفته می‌شود. در ادامه علت و عوامل سقوط دولت مرکزی افغانستان در قرن ششم شرح داده خواهد شد. می‌خوانیم که سکندر مقدونی به کدام مناطق افغانستان لشکرکشی کرد؟ چه آثاری از حکمرانی حکومت وی و در کدام مناطق افغانستان به جا مانده است؟ ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
درس امروز ما در مورد افغانستان قدیم و روابطش با بیگانگان می باشد که شامل هخامنشی ها و یونانی هاست و ما در درس خود روی حکومت هخامنشی ها و یونانی ها در کشور ما بحث می کنیم. بعد از اینکه در قرن ششم قبل از میلاد دولت مرکزی افغانستان از بین رفت، امی وقت بود که افغانستان تحت عملات کشورهای همسایه خود قرار گرفت. یکی از او امپراتوری ها که در قسمت غرب افغانستان بود به سرکردگی کوروش آخرین پادشاه ماتهار نواسیش بود، ای به طرف افغانستان حرکت کرد. کوروش در سال 549 قبل از میلاد بود که از ساحات شمالی افغانستان گذشت و کل اونا را تحت تسلط خود در آورد. بعد از او پسرش کمبوجیه هم قدرت را به دست گرفت و متوجه سرحدات غربی فارس قدیم شد. با فرعون مصر جنگید و او را مطیع خود ساخت و زمانی که در راه برگشت از مصر بود ای فوت کرد. از جمله اشخاص بسیار مشهوری که تانستند در دوره هخامنشی ها به قدرت برسه عبارت از داریوش اول بود، خشایارشا، داریوش دوم، ارتشیر دوم، ارتشیر سوم بودند که این امپراتوری در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر مقدونی سقوط داده شد. بعد از اینکه اسکندر مقدونی روی کار آمد، تانست که حکومت هخامنشی ها را شکست بده. البته اسکندر مقدونی پسر فلیپ مقدونی از یونان بود که زمان پدرش تانست وحدت یونان تامین کنه. بعد از او پسرش قدرت زیاد را پیدا کرد و به طرف ممالک دیگر رو آورد و دست به کشورگشایی زد. از او جمله به طرف افغانستان آمد و بدون وقفه حملات خود انجام داد تا که هرات، قندهار، کابل و بگرام گرفت و در بگرام و همچنان در قسمت های شمال که آی خانم می باشد در اوج اسکندریه را ساخت که یک ساختمان نظامی می باشد و بعد از او به طرف شمال افغانستان حرکت کرد و در ولایت تخار آی خانم اساخ بعد از بگرام و بعد از اینکه شمال تصفیه کرد به طرف شرق حرکت کرد. در راه نورستان و کنر بود که با مقاومت مردم مواجه شد و یک پاش هم زخم برداشت. تقریبا 5 سال ای در تمام نقاط افغانستان جنگ کرد و بعد از او زمانی که میخواست به طرف مقدونیه حرکت کند در مسیر را به ملاریا مبتلا شد و در سال 323 قبل از میلاد بود که فوت کرد. بعد اسکندر مقدونی دیگه یونانیا حکومتشان بسیار منظم و حکومت مرکزی نبود، بلکه قماندانهاش به قدرت رسید و این قماندانهاش قلمرو اسکندر مقدونی را تقسیم کردند. همچنان موریایی های هند بعد از یونانیان یک قسمت از افغانستان به دست گرفتن و بخصوص به هند حکمروی داشتن. علاوه که مالوش بس میکنیم اوضاع جزیرات العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت‌پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت‌پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگر اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودند فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادت‌های بد هر روز اینا می پرداختند و زندگی خود به همی سپری می کردند. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و او پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریه چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و اون مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود که از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. در همین دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک مقطع بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب می رفت و در اوج دولت اسلامی را برای اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
شاگردان صنف هفتم در ادامه بحث روی تاریخ افغانستان در قرن ششم قبل از میلاد، بخشی از شرح درس جزیرة العرب قبل از ظهور اسلام و بعد از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر اسلام را نیز شنیدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. در این ساعت درسی روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در درس امروز دو سلسله مهم این وضع تاریخی که عبارت از شیبانی‌ها، استراخانی‌ها و بابوریان هند است به مطالعه گرفته خواهد شد.
درس امروز ما در مورد روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار می‌باشد. بعد این درس خود شیبانی‌ها و استراخانی‌های ماورالنهر و بابوریان هند را مطالعه می‌کنیم. ابتدا به شیبانی ها می پردازیم. شیبانی ها ازبکای ماورالنهر بودن و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار می رفت و ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می باشد و اصل نسب خود به چنگیز می دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدن و کوچ کردن در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتن و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردن و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردن. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدن، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقاومت خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت ازی به طرف زرق گروهید، با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به زرق گروهیده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعض از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استراخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره‌های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایه حکومت کرد و عبارت از بابوریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابور بود و نسل از او به تیمور گورکان می رسید. از همون خاطر است که بابوریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیارن. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلیر ازش گرفتند، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود، تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید، جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و با سکه ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعضی از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت و از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل به سر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاهجهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمان که اورنگزیب به قدرت رسید، ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رسان و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در همین دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن، در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی، باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم و فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می‌باشد.
بله شنونده های عزیز، در درس استاد شنیدیم که شیبانی ها در زمان لشکرکشیشان در افغانستان به مناطق مختلف یورش برده و در زمان این لشکرکشی ها در برخی از مناطق از جمله هلمند با مقاومت شدید هم روبرو شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در ادامه ساعت درسی مضمون تاریخ حال می رویم و با هم به درس تاریخ صنف نهم گوش می دهیم. در این بخش فصل دوم تاریخ صنف نهم ارائه می شود و در آن به جریان حکمروایی احمدشاه بابا برداخته خواهد شد. در این بخش می شنویم که پس از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چه اصلاحات اداری و تحولات و اصلاحات در بخش نظامی به وجود آمد. در این بخش به کارکردهای احمدشاه بابا اشاره می شود و خواهید شنید که نقش وی در تحقق سرحدات امروزی افغانستان و تبارز جایگاه افغانستان در منطقه چگونه بود؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
امروز ما میخواییم در مورد احمد شاه با صحبت بکنیم که چگونگی به قدرت رسیدن احمد شاه با اصلاحات اداری و نظامی و سجای احمد شاه بارا مورد بحث قرار میدیم. احمد خان پسر زمان خان و نواسی دولت خان سدوزایی در سال 1722 میلادی مصادف یا مطابق به 1101 هجری در هرات متولد شد. احمد شاه با قبل از اینکه به قندهار بیا و حکومت خود تشکیل بده ای در نیروی نادرافشار بود و در همون زمان بود که لیاقت و قدرت از این به نادرافشار هم معلوم بود و به ای در سن بسیار خرد سرکردگی بعضی از سپاهیاش داده بود. زمانی که نادرافشار با سقوط مواجه شد، می زمان بود که احمد شاه با نیروهای از غلجایی ها به طرف قندهار حرکت کرد و اینا یک جرگه‌ای را با بزرگان قندهار و بزرگان افغانستان تشکیل دادند، خواستند که زمام و امور را به دست یک شخص دانا و توانا بدن. این جرگه که به نام جرگه مزار شیر سرخ یاد میشه، تقریبا 9 روز دوام پیدا کرد و بالاخره صابرشاه کابلی که یک شخص متدین بود، خوشه گندم به حیث نماد از تاج به سر احمد شاه با گذاشت و بعد از او بود که احمد شاه با به قدرت رسید. قسمی که ما در درس قبلی هم خواندیم، زمان که احمد شاه به قدرت می رسید، پیش از او اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشت. از اون خاطر بود که احمد شاه با یکی از اهداف عمده خود ایده نظر گرفت تا که دولت مرکزی را شکل بده و ملوک الطوایفی که تشکیل شده بود اینا را ریشه‌کن بسازد. همچنان خواست که تا سرحدات طبیعی کشور خود تعیین بکنه و از مناطقی که توسط شیبانی ها و بابری ها و اینا گرفته شده بود دوباره به حکومت افغانستان متعلق بگیره و این هم نقشه خود امپراتوری دورانیان نشان میده که تا قسمت های بلوچستان گرفته بودن و همچنان مشهد و نیشابور هم در قسمت شمال به دست آورده بودن. از لحاظ اداری و نظامی هم احمد شاه با تانست که فعالیت‌های بسیار مهمی را بکنه. از او جمله وزرا را مقرر کرد و جرگه بزرگان را به وجود آورد که هر مشکلی که وجود می‌آمد از طریق جرگه حل می‌گردید. تشکیلات اداریش توسط نظام قوه های سیگانه اداره می شد که این قوه های سیگانه عبارت از قوه اجرایه، مقننه و قضایه بود و احمد شاه بابا خزانه خود مملو از جواهرات و سنگ های قیمتی کرده بود که طی جنگ های مختلفی که با کشورهای همسایه صورت می گرفت و اینا فتوحات انجام می دادن، این باعث شده بود که غنایم زیاد را به دست بیارن. اما قسم ساختمان هایی را که اینا ایجاد کردن، از جمله خود ساختمان شهر جدید کندهار بود، بنای شهر خلم، از جمله ساختمان های مشهوری دوره به شمار می رفت. حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی هم در این دوره از حرفه هایی بودن که نامدار بودن و به پیشرفت های نایل آمده بودن. احمد شاه با تانست که وحدت به وجود بیاره و از اختلافی که بین قبایل مختلف وجود داشت جلوگیری بکنه، از این خاطر بود که قوای مردمی را به وجود آورد و وحدت سیاسی را تامین کرد. در اردوی احمد شاه با دو نوع قوای مسلح داشت، که قوای منظم بود و دیگه هم قوای قومی و یا قوای غیر منظم بود. عایدات کشور به 31 میلیون روپیه در این زمان بالغ میشد و مهمترین لشکرکشی هایی را که احمد شاه با انجام داد و مشهورترین لشکرکشی هاش به طرف هند بود و یکی از مهمترین جنگ هاش به نام پانیپت بود که احمد شاه با تانست نیروی دشمن شکست سخت بده و بتانه تا قسمت های دلی نفوذ پیدا بکنه. احمد شاه با به حیث اساسگذار افغانستان که تانست سرحدات افغانستان تامین بکنه و افغانستان از او شرایط سخت بیرون بکشه، یک شخصیت بود که با مردم تماس مستقیم داشت و در دعوا و منازعات همیشه طرفدار صلح بود. با وجودی که جنگ های زیاد انجام داده، فتوحات زیاد انجام داده، اما همیشه در جنگ های خود کوشش میکرد اول مسئله را از طریق صلح حل بکنه و بعد از او به جنگ بپردازه. کمی سجای پسندیدش بود که به احمد شاه با لقب بابا داده شده است. احمد شاه با بعد از 26 سال سلطنت به عمر 51 سالگی، زمانی که به مریضی سرطان مبتلا شد و در سال 1773 میلادی چشم از جهان پوشید و در شهر قندهار در محوطه خرقه مبارک به خاک سپرده شد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه درس امروز تاریخ در ساعت درسی بعدی مدنیت های اولیه افغانستان را خواهیم خوان. شاگردان صنف هشتم صفویان و یکی از مراحل قیام کندهار را مطالعه می کنند و در ادامه آن در تاریخ صنف نهم امارت های امیر دوست محمد خان به بحث گرفته می شود و می شنویم که چه عوامل سبب جنگ افغان انگلیس شد. تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالاتان را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده است. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
تو را در خواب دیدم مگر یادم نمان، تو را در خواب دیدم مگر یادم نمانده، صدایت را شنیدم مگر یادم نمانده، مگر یادم نمانده، چو طفلان میمکیده مگر یادم نمانده، چو آوازت بگوشم را رسید و رفت خوشم چون آزد بگو